بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اون یه مصرع آقا همینجور دیروزم عزیزان فرمودن همونجورم بگیریم معنا میشه که آفاق دیدم انفس رسیدم من زایدانی ما شفت حقوقت، که این همه که گشتیم نگاه کردیم کسی که نظیر و مشابه پیغمبر اکرم باشه ندیدیم نیافتیم قطعا ایطوری. قد صد چون سروشش جبرئیل حلقه به گوشش، ناخونده او لوح ننوشته او خط. که اینها اشاره به فرمایش آقا همینطور اشاره به مقام شریف امی بودن پیغمبر اکرم داره. وقت شما رو بخواهیم راجع به امی بودن حضرت بگیریم طولانی میشه. این که فرمودن ناخونده لاله بشته ایشون میخوند و میدانست. بعضی ها نقلا فرمودن که در هنگام ارتحال هم حضرت خطاب فرمود که کاغذ و دوات اینها بیارید تا ان اکتوب شیئن چیزی براتون بنویسم که لن تزلو بعدی ابدا، که بعد از من به هیچ وجه گمراه نشید به خلاف نرید. که حضرت خطاب داشت که کاغذ و قلم و دوات اینا بیارید که بنویسم برای شما. حالا راجع به این که آیا پیغمبر نویسنده بودن نبودن، نویسا خانا، اقوالی از آقایان مطرح شده. مرحوم جناب طبرسی رحمت الله علیه در مجموع بیان هم چند تا از این اقوال رو نقل کرده، اما در اصل قضیه که حضرت توان برای نوشتن داشتن یا نداشتن که همچو دغدغه‌ای نیست که انسان بخواد معطل باشه بگه که همچو چیزی واقعیت نمیتونه داشته باشه. همونطور که به مدرسه نرفته درس نخونده متعارف میتونه این همه علوم معارف را از ماورای طبیعت بگیرد، باز هم به همون تعلیم الهیه قدرت برنوشتن را هم میتواند که داشته باشد. حالا منتها از جنبه تاریخی آیا میتونیم که از حضرت در نقل تاریخی روایات این داشته باشیم حضرت جایی نوشته باشن نامه ای کتابی چیزی را؟ این را حالا باید از جنبه کتاب های تاریخ دنبالش رو بگیریم. بعضی از نقل ها که یک تعبیری دست خط مبارکی از آقا را گفتن این منتسب به موجود مبارک حضرت در موزه های کجا روم، این هم گفتن موجوده. حالا اگر کسی هم اونها را منکر بشه بگه نه خیر این یه جنبه احتمال است، قطعی نیست که دست خط مبارک خود آقا باشه، بر فرضم یه کسی همچه فرمایشی را بفرماید، اما از اینکه آقا میخواستن نویسا بشون خانا بشون همچون مطلب بعیدی یا سنگینی نیست که نیاز به اقامه برهان داشته باشه، مطلب سادهیه. از این بالاتر اینه که پیغمبر بدون لوح و قلم میخوند و مینوشت به این معنا هست که در دیوان هم آقا داره چو جان انبیا بی نقش و ساده است، خدا در وی حقایق را نهاده است. و یکی از بطون معانی شریف امی بودن، بازم آقا تو تعلیقات بر منظومه جلد پنجم، حالا دقیقا یادم نیست، صفحه 253 اینجوری ها اونجا داره که مرحوم جناب حاجی سبزواری علیه الرحمه عنوان آنجا می‌فرمایند در متن شرح منظومه که پیغمبر امی هست به این معناست که در مقام یافتن معارف حقایق اتحاد وجودی با عقل بسیط عقل اول پیدا می‌کنه و تمام صور علمیه اشیاء را نظام هستی را تو فعلیت محضه عقل اول قرائت میکنه. اونجوری آقا خاناست، اونطوری گویا هست که آقا در تعلیق حرف را از این مرتبه هم بالاتر برده که فرمودن که پیغمبر امی هست به این معنا هست که در ارتقاء وجودی در سیر سعودی آقا به صادر اول رسیده که صادر اول فوق عقل اوله، فوق عقل بسیطه. عقل مرتبه خلق، صادر اول فوق خلقه، فوق خلق است و دون الخالقه. اینطوری که مثل ائمه علیهم السلام همین مطلب شریف را فرمودن که نزلونا عن ربوبیه، ما را از اون مرتبه ربوبیت الهیت اونها تنزل بفرمایید. حالا نگید که علی خداست، نگید که امام صادق خداست، اینجوری نفرمایید که این نمیشه، راه نداره. اون وجود به ذات و به ذات در نظام هستی تکرر بر نمی دارد. الوجود البحت البسید لا یختلف و لا یتخلف و لا یتکرر، چون احد به ذات بسیط محض است، دو بر نمی دارد، دو هم که دو عددی هم نباشد تجزیه بر نمی دارد. لم یکن له کفوا احد است، کف و همتا معنا نداره. ما را از اون مرتبه تنزل بدید و قلتم فینا ما شئتم، حالا هر چی میخواهید در مورد ما بفرمایید بفرمایید، اون مرتبه فقط نباشه، اینجوری که شرک پیش نیاد، کفر پیش نیاد، اینجوری ما را معدل فرمودن. گرچه در مقام توحید صمدی قرآنی اون مقام حقیقت واحده وجود غیر متناهی در تمام شؤون در همه موجودات، کلمات وجودی، اسماء الله همگان، گرچه می فرمایید هر چه هست خود او هست، اما این ادب را به ما در صحف عرفانیه یاد دادن. یه بعضی از آقایان اهل معرفت در مقام بیان عبارت یه کمی فرمایشاتی که پیاده فرمودن بیشتر در مقام تلفظ ادب مع الله را مراعات می فرمودن بهتر بود، مثل اون شعر که وجود تو وجود من از تو و ظهور تو به من، تقریبا به این معنا وجود هر شیئی از اشیاء عالم حق متعال عرض می دارد وجود من از تو ظهور تو به من. و لم اجد، چه شعر را که اگر تو نبودی من موجود نبودم و اگر من نبودم تو ظهور نمی کردی، به این صورت که جناب حافظ این رو خیلی خوب از عهدش بر آمده که ما به او محتاج بودیم در وجود. بعد درسته یک کمی در توسع در تعبیر او به ما محتاج بود در ظهور، مثل این که فرض بدن شما اعضا و جواره خط و نوشته شما به من به نویسنده خطاب بفرماید که وجود من از توست که تو من رو ایجادم کردی، که پس من به تو احتیاج دارم در اصل تحقق وجود و تو هم به من محتاجی که خودت رو خواستی ظهور بدی. ایشون از این ور رو احتیاج گرفته، از اون ور رو اشتیاق کرده که خیلی ادب مراعات بشه در مقام حرف زدن، موحدانه و مؤدبانه انسان حرف بزنن که عرض کرد ما به تو محتاج بودیم و او ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، نفرمون او به ما محتاج بود. این معنا خلاف ادبه. کمی در حرف زدن باید ادب رو مراعات کرد. نمیبینید که سفرای الهی، انبیا، اولیاء الله، ائمه اطهار مطلقا در پیشگاه حرف زدن با حق متعال چجور مراعات ادب میفرمایند؟ در نهایت تأدیب حرف میزنند. شیطان مؤدب نبود، بی‌ادبانه حرف میزد. اینها میگویند رب انی مسنی از زر، بار الله به من زر رسیده. نمیگن که تو ما را مثلا ضرر رسوندی، نخیر. این طوری نباشه که جسارت میشه. رب ربه های قرآن که مقام تأدیبی نفس ناطقه سفرای الهی هست در پیشگاه حق متعال، از حضرت یعقوب پیغمبر، از حضرت یونس، دیگران، بزرگواران دیگر، رب نجنی من القوم الظالمین، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، جنبه استدعا هست، مؤدبانه. اما شیطان نخیر، خیلی بیادبانه فرمایشات کرده. رب به ما اغوی تنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. و رب من از اون جنبه که تو منو گمراه هم کردی، رب به ما اغوی تنی، این اغوی تن که فعل را به صورت موضی خطابی آورده که به اون چه که تو مرا اغوایم کردی، تو مرا اغوایم کردی، پس حالا من جلوی بندگانت رو در سر صراط مستقیم میگیرم، نمیگذارم. تو مرا گمراهم کردی دیگه، بنای من رو بر این گذاشتی که من گمراه باشم و گمراه کنم دیگه. رب به ما اغوایی تنی، این بیادبانه رو ایشون کرده. اما سفرهای الهی نخیر، مطلقا در تأدیب هستند، در همون فرمایش پیغمبر اکرم که خداوند مرا تأدیب کرده و احسن تأدیبی، و چه خوبم مرا تأدیب کرده و چه خوب مؤدب شدم. اینی که در زبان اهل معرفت شطح نداریم، اونایی که حقیقی باشن، قوی باشن، در زبان سفرا و انبیا و اولیای الهی ائمه علیه السلام که هیچ شطحیات نداریم اصلا. و اگر او فرمایشی هم که امام در خطبه البیان و مشابه خطبه البیان فرمود، آقایان فرمودن اینا دلالت بر شطح نیست، شطحیات ندارن اونها. شطح یعنی یه وقتی حرفی بزنن که از روی شور و عشق و اونها یه عشق بر اونا غلبه کنه، تو مقام حیرت عشق بیفتن و دیگه از روی بیش از حد قرب به حق متعال یه حرف ناهنجاری، فراز نشیبداری از زبانشون در بیاره. اینها نخش در عالی ترین مرتبه حضور و قرب هیچگاه از زبانشون حرف بیادبی صادر نمیشه، هیچگاه. اونجور مؤدبه به ادب مع الله هستن. و مرحوم جناب آقای طباطبایی جان رحمت الله علیه گویا در تفسیر سوره حجرات قرآن کریم باشه کجا، یا انک لعلی خلق عظیم زیل اون آیه باشه، اینها بحث بسیار مفصول طولانی در حدود شاید بیش از 150 صفحه تفسیر این کتابای وزیریشون رو اون بحث گرفته، در ادب مع الله بحث فرمون. دیگه تقریبا تا الان وسیع ترین بحث در ادب مع الله رو اونجا باید تلف کنید. وقت مبارکتون رو اونجا مراجعه بفرمایید. چقدر احادیث نقل کرده است که ادب مع الله انبیا و ائمه رو به انسان یاد میده. خیلی خوب غرض خاتم انبیا در مقام سیر عروجیش چون میتواند که اتحاد با صادر اول پیدا کرده و تمام حقایق کلمات وجودی عالم را میتونه تو صادر اول بخونه، از این جنبه آقا فرمودن که به حضرتش خطاب شده امی، ایشون امی هستن، این لوح اینجوری نمیخوان، حتی لوح محفوظ مادون قلم اعلا هم نمیخوان، حتی در خوندن حقایق معارف و خوندن در عقل را، در عقل اول هم که جناب مرحوم حاجی سبزواری هم فرمود، اون هم نه، اونم که حاجی فرمود آقا فرمودن اون برای انبیای دیگره، برای این آقا که مقام ختم انبیا هست و مقام مستعصره ختمیت هست، ایشون حقایق و معارف را تو فوق صادر اول میخونه، یعنی در چی، در فوق عقل اول، یعنی در صادر اول میخونه. حالا انشالله اینا را به لطف خدا عزیزان در بحث‌های فلسفی عرفانی اینا انشالله قوی بشه، در ساینا روشن میشه. مرحوم جناب قیصری در شرح فسوس خیلی راجع به این مقام فرمایشات دارن و از ایشون و از ابن ترکه باز بیشتر جناب ابن فناری در مصباح الانس خیلی راجع به صادر اول بحث فرمود. اون بحث شریف که آیا اولین چیز بعد از حق متعال، اینا دیگه الفاظ یه جوری باشه که فقط برای نشون دادن واقع خیلی از دورا دور استفاده الان داره میشه دیگه، چه میشه کرد؟ از لفظ بخوایم بگذاریم، متن واقع فوق این الفاظ بعد از خداوند اولین موجود کی میشه، اینا دیگه لفظ نداریم این حرفا رو میزنیم. و اینا آیون اوکما میگن عقل اوله و اهل معرفت میفرمایند فوق عقل اول صادر اوله، پیغمبر به اونجا میرسه. خیلی دیروز داشتیم صفحه داشتیم ترجیبند رو میخوندیم، ترجیبند سه اصطلاحات دو صفحه اولش همش آقا اصطلاحات تشبیه است به سوران کواکبی که انشاءالله حالا درس هیئت را دنبال بفرمایید. در سوران کواکب یکی از کتاب ها، کتاب سوران کواکب مرحومه عبدالرحمن صوفی است که اهل کوفه، نه این که بود، کوفی هم معروف شده. اون خیلی دانشمنده بسیار عجیبی بود در علم هیئت و نجوم و اینها، خیلی تبحر داشته عبدالرحمن صوفی. گویا در زمان حضرت امام صادق علیه السلام زندگی میکرد و محضر آقا را هم ادراک میکرد، خیلی در علم نجوم و هیئت قوی بار آمده بود و کتابی نوشته به نام سور الکواکب که مربوط میشه به سور فلکی تمام ستاره ها در آسمان. و این کتاب را حضرت جناب خواجه توزی ترجمهش کرده، ترجمه به دستخط خواجه الحمدلله موجوده که چاپم شده داریم، منتها اون ترجمه به دستخط خواجه کمی خوندنش و اینها سخته چون عکس برداری شده هست و جدیدن او رو حروف چینیش کردن، حروف چینی هم چاپ شده به نام سوورال کواکب. نارا من انشاءالله کم کم کتاب ها رو بخرید، پناه بر خدا تشنگی در من و شما حاصل بشه، انشاءالله خداوند فرجی حاصل می فرماید، آب حقیقت را به ما می چشاند انشاءالله. ها حالا اینجا زهره از سنج زهره می بردی در بین ستاره ها، ستاره زهره را آقایان تعبیر می کنند به ستاره رقاصان. بله، اینها بحث علمی هست، حالا از جنبه شرعی حرام است حلال است اون بحث دیگریه. به هر حال اینقدر هستن در روی کره زمین، زنها مردها رقص میکنن، حالا حلال و حرامش رو که همه که مثل من شما متشرع نیستن که به پایند و اینها رقص میکنن، میگن که ستاره رقاصان زهره است در علم هیئت، در نجوم، در احکام نجومی ستاره ها رو که تأثیراتش رو بررسی می فرماین، من جمله به ستاره زهره که می رسن میگن ایشون عجیب تأثیر داره تو آدمای رقاص، در رقص کردنشون هست تأثیر داره. چطور آفتاب علیه همه تأثیر داره؟ داره تو همه انرژی میده، اثر میکنه، میتابه. چه ایشون هم اطوری اثر میکنه. تأثیرات ستاره ها خیلی عجیب. یکی از این ستاره ها در آسمان، ایشون باید تشریف داشته باشه که من و شما الان میخونیم میفهمیم، ایشون باید تشریف داشته باشه در آسمان تا من و شما بفهمیم، وگرنه اگر فرض ایشون از آسمان محو بشه، برداشته بشه، دیگه تمام ما کلاس بریم درس و هیچ چیزی نمیفهمیم. ایشون باعثه که، یعنی همینجور که کتاب آلت است، وسیله است، علت مؤده در فهم استاد، نشستن، خوندن، نوشتن، مطالعه، اینا علت مؤده در فهم هستن، اون آقا هم اونجا علت مؤده تو این فهمیدن ماست. ایشون هم باید باشه، نباشه نمیشه، ما نمیتونیم بفهمیم. تأثیراتشو یافتن اینجوریه. خداست دارد خدایی میکنه. یکی از برنامه های نظام احسن تکوینش رو اینجوری قرار داده. اون فلون ستاره اگر نباشه هیچ گیاهی در روی کره زمین سبز نمیشه، نمیرویه. خب اینجا کشاورز که میگه آقا نه دیگه بهار شد، هوای محیط باعث زمین آب. چرا؟ بله، هوای محیط و زمین و آب و بهار شدن و فصل با اینا همه، بله، به اذن الله همه تأثیر دارن میکنن به اذن تکوینی حق. اما اون ستاره هم باید باشه، بدون ایشون نمیشه. و مثل این که در زمستان چطور بکاریم و فلان، اینها فقط زمین خاکش مساعدت نداره، مثلا هوا مساعدت نداره، چطور سبز نمیشه؟ اونجا بهارم اگر شد همه مساعد باشند و اون آقا اون ستاره نباشه بازم سبز نمیشه. پس از بس که ستاره ها را خصوص ثوابت را، حالا سیارات همه تأثیر میکنن که الان یه تأثیر آفتاب بر روی سطح زمین و دریاها، تأثیر ماه، نور ماه، این همه با اینکه نور ماه از نور خورشید هست خودش استقلال وجودی نداره، به این معنا که در نور دادن خودش مستقل نی، باید از جناب آفتاب قرض بگیره، مثل یک آینه نور آفتاب را به ما منعکس بفرمایه. خود نور آفتاب مستقیما میخوره به دریا، دریا را جذب و مد نمیده. این دریاهای به این عظمت محیط کره زمین، این دریاها حالا چند صد هزار تن، چندین میلیارد تن آب داشته باشه، دریاها این عظمت وزن را جناب نور ماه جذب و مدشون میکنه، پایین والا میکشه، سردر نمیاریم. ایشون چطور؟ نور آفتاب چرا نمی؟ ایشون داره این کار رو میکنه. چی بگی؟ مگر الان یک دریای مثل خلیج و اینها جذب بشه، مد بشه، مثل آب اروندرود وقتی که فروکش میکنه 7-8 متر میره پایین، بعد دوباره که میاد بالا ساحلش می 7-8 متر آب گرفتگی پیدا میکنه. خب 7-8 متر اینجا شوخی نیست، باید کل دریای خلیج فارس که ای تو دهنش هست، این آب به این عظمت این دریا باید به اندازه 10 متر بره پایین بیاد بالا. کی میکنه این کار رو؟ نور ماه میکنه دیگه، سردر نمیاریم. ایشون چطور؟ خداوند علاوه از این که ایشون رو برای ما به عنوان شمارش سال قمری و ماه قمری در آورده که قمر منازلی داره که لتعلم و عدد از سنین، علاوه از اون گونه مسائل اینجوری هم این رو هم یافتن. از همه اینها تعجب بیشتر حضرات آیون مورچه ها هستن، حشرات، پرنده ها، حشرات مورچه ها، اینها اینا بهار که میشه، تابستان بهار، اینا برای خودشون آذوقه جمع جور میکنن، گوشه کنار خرت و پرت ها اینا رو غذایشون دیگه میبرن تو درون زیر زمین، تو دشت ها، کویر ها میبینید دیگه. همه که مورچه خانگی نیستن که در پناه منزل خانه از باران و سرما و گرما و اینها در امان باشن، بیچاره ها که ما مجبورن که غذا رو تو تابستون و بهار اینا جمع بفرماین، ببرن تو انبارشون، اونجا انبار بزنن، خزینه کنن که برای الان زمستون که هوا خیلی سرده، بارانیه، برفیه، گرفتاری اینها، غذاشون باشه، کفک میزنه غذاهاشون الان این ایام زمستان اینا کفک میزنه. سبحان الله، کی به اینها یاد داده؟ کی به اینها توجه داده؟ شبهای زمستانی پادشاهشون، رئیسشون، فرماندهشون دستور میفرماید که مثلا حالا گروه شناسایی دارن، چجوری میفهمن از کجا این توجه به اینها داده میشه. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، چه کار میکنه با اینها؟ گروه شناسایی میافت مثلا امشب بارون نمیاد که خیالمون راحت باشه، ما هم هوا ابری که نیست، شب زلال مهتابی که شده، فرض شب مثلا به خصوص شبهای مثلا 13-14-15 این موقعی که ما سر شب تقریبا در میاد، پر نورم هست، تا از افق شرقی بره به افق غربی هوا روز میشه تقریبا. اینها این گونه شبها حواسشون جمع نور ما هم که خیلی شدیده، تمام غذاهایشون را از انبار دست جمعی شروع میکنن، بیچاره های غذاهای کفک زده رو در میکنن که تو نور ماه کفکشون از بین بره، نور ماه کفک رو از بین میبره، که ما هنوز متوجه نشدیم که اگه نون کفک زده، کفک نون رو نور ماه ده میتونه بکنه، اونا بلده. و میبینی از لانهاشون همه لشکر کشی کردن، نیروها تمام غذاهای انبار شده رو در میارن و در تحت نور ماه و قشنگ کفکاش رفت میشه. بعد مجددن باز دستور میدن که ببرید انبارشون کنید که غذاها فاسد نشه. از بس کجا اینجوری فهمیدن به این صورت به این نحو، دیگه سر در نمیاری. راجع به کیفیت خلقت سر در نمیاری. کیفیت خلقت، راجع به کیفیت مناسبات، در اینها بیشتر غرق بشوید، اینها بیشتر توحید را در آدم تجلی میده. چه مناسبتی هست؟ نمیدونیم. میدونیم این مناسبت هست، اما کیفیتش چگونه هست سر در نمیاری. خلاصه این فالق الحب و نوا، اونی که شکافنده هست، این حبه را، این نوا را، این هسته را، اینها را گرفته شکفته، این در آمده، این درخت شده، این بوته شده، این خار شده، تیغ شده، گل شده، بو شده، بوی خوش، به تعبیر حالا ما یه چیزی به مشام ما بخوره خوشه، اگه نخور ناخوش، ما او بر خوش بو داره، اینجور بوی به این خوبی خود، اینا از کجا چجوری فهمیدن باید اینجوری باز بشن، اینجوری شکوفه کنن، اینجوری در بیاین؟ سر در نمیاریم از کیفیت کار، هر چه درس بخونیم، دانشمندان علوم تجربی هر چه هم بفرماین که بفرماین زحمت بکشن، اما در رابطه با کیفیت خلقت همه مات و مبهوتن. حیرت همه جا رو گرفته که از همین حیرت به تعبیر آقا که بس کشتی خرد که در این بحر سالها طی کرد و پی نبرد کن را کرانه چیست. این همه راه عقل بیچاره طی میکنه اما آخر نمیدونه که این دریا به کجا ختم میشه، آخر ساحل کجاست، هیچی تمام شدنی نیست. این بخش را تقویتش بفرمایی. اینا توحید صمدی قرآنی میاره، از صمد در من و شما انشاءالله تجلی بفرمایی. حالا که اربعین شریف کلیمی به لطف خدا آغاز شده و فرعون نفس را فرمود که جناب موسی فرعون نفس را بکش، بعد از این با هم دیگر مواعده گذاشتن، بعد از این انشاءالله هم دیگر رو میبینی که جناب موسی کلیم زحمت کشیده خیلی که فرعون نفس کشته بشه. حالا بعد از او از دست دیو رجیم نفس که آدم آزاد شده، حالا برشون مواعده گذاشته که به وعدنا موسی 30 لیله، ابتداعا 30 شب رو با هم دیگر مواعده گذاشتیم، وقتی فرعون رو کشتی دیگه تشریف بیار، وعده من و شما بعد از کشته شدن فرعون باشه. چشم. بعد و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب با هم دیگر وعده گذاشتیم، وعده با هم مواعده گذاشتیم، تشریف بیاری با هم باشیم. بعد هم دیدن که خیلی حضرت موسی دیدن خیلی لذت بخشه و به سرشون یافتن، بهشون القا شده که تا عدد به 40 نرسه اونجور تأثیر نمیمونه، از کار اولاد اونجور اثر نهایی رو نمیگذارن. و فاطمه‌ناها به عشر، حالا از اون 30 شب که تموم شده 10 شب هم برش افسوده ای، 10 شب بر او افسوده شد که و اتممناها به عشر فتم میقات ربهی 40 لیله. حالا میقاتش مواعده با خداوندش به صورت 40 شب در آمده که از همینجا کم کم حرف از 40 و 40 گیری و خیلی خوب برنامه بسیار خوب در شرع مقدس ما. منتها اینم از اون چیزایی که نخودچی کشمش خیلی خوش غذاییه، خوب غذاییه، چه کنیم که دست کودکان افتاد، بزرگان میخوان بخورن خجالتشون میاد. حرف 40 و 40 اینها ریشه داره، اساس داره، روی برنامه هست. منتها بعضی کسانی که نپخته بودن، حرف نشنیده بودن، همینجور خودشون دست به کارای اینجوری زدن و متاسفانه و یه چیزهایی مثلا انسان دیگه یه کمی یه 4 روز خورد خوراک رو کم کنه، یه کمی کم تر حرف بزنه، یه کمی معاشرت رو با دیگران کم بفرماید، یه کمی گوشگیری عزلتی براش به چیزای میشه، یه خبرهایی میشه، یه خبرهایی براشون شده، حالا یک کمی تو ظرف جانشون یه کمی آب دارن، حالا ظرف آب پر باشه سرصدا نداره، آقا که ظرف که آبش یه کمیه، این حالا چه چلخ چلخ میکنه، چه سرصدا، چه خبر، آقا چیه، چرا اینجوری میکنی، همین یه کمی تو ظرفیشون آب افتاده اینجور میکنه. اگر آب پر بود قشنگ پر مالامان دیگه ساکت بود، حرف نمیزد. اینایی که 40 گرفتن یه کمی ظرفشون یه دوتا خواب دیدن، یه کمی آب افتاده، اینا خیلی سرصدا راه میاندازن. یه ماشین که انبار مثلا آب داره، آبش پر پر باشه، داره راه میره ساکته، اما یه کمی آب داشته باشه، حالا ببین سرصدای این آب تو انبار رو ببین، جا پدر آدمو داره در میاره. اینها که یه کمی این چله ها باعث شد که تو ظرفشون آب افتاد، یه دوتا خواب خوشی مثلا دیدن، اینا حالا اینقدر چلخ چلخ میکنن آقا که اعصاب خرد کردن. چیه؟ یه کمی خواب دیدیم، خب بدید ببین چی شده مثلا؟ یه خواب دیدم، خب یکی ببین، 5 تا ببین، 50 تا ببین، 5000 تا ببین، همش خوابات خوابای خوب باشه، چه خبر؟ چرا اینجور میکنی؟ اینها الان کار رو خراب کردن و بدبینی ایجاد کردن، وگرنه اصلش که بسیار اصل خوبی بود. خاتم انبیا برای انعقاد نطفه فاطمه زهرا هم ها، ایشون هم که 40 گرفته، 40 شبانه روز خانم در منزل در رو بست و با خانمای همسایه و اینها و نشستن و روزگرده گرفتن و اینها خیلی مضره، خیلی گرفتاری پیش میاره، چرت و پرت ها میگن، غیبت ها میکنن، حرف ها میزنن، اینها مشکل میشه. آقا جان بهشون پیغام دادن که شما شب که شده لطف بفرمایید در خود منزل باشید، من تا 40 شب نمی آیم، برنامه الهی هم هست دیگه. اونچنان جان آقا جان صاف زلال هست که مطلبی را می گیرن دیگه شک نداره، شک نمی کنه که فرد الان این مطلب به جانم القا شد، اشتباه نمی کنم، یه وقتی به برداشت بد من نی. اینها اصلا ولذا از غار حرا پایین آمد و خیلی هم با تسلا با وزانت تام، من پیغمبر شما هستم، من از طرف خدا فرستاده شدم که بر شما وحی را ابلاغ کنم. چرا؟ از بس که جان زلال است، صاف است، تطهیر شده است، چیزی را که گرفته در اون گرفتایی هو هیچ نحو شک راه نداره اصلا. بعد هم بیاد به دوستانش بگی یا الله در بریم، حرف رو علنی کنیم، بگذارید خلق خدا بشنون، ولو کره المشرکون، هر کسی مشرک میخواهد اکراه داشته باشه داشته باشه دیگه، بگه مثلا من الان دارم ابراز میکنم، دوستان ما هم تفلی دارم میگن، بعد اینا رو کتک میزنن، این بیچاره ها و کشته میشن، مجروح میشن، زخمی میشن، نکنه که مثلا یک کمی تمجبج پیدا کنه آقا، که نکنه کار من درست نیست، اون خوابی که دیدم اون درست نخیر نخیر. صاف زلال میدونه اون چه گرفته حق محضه. حضرت ابراهیم خواب دید صبح، پسر جان بله من دیشب خواب دیدم، انیفر منامه انی از بهاک، خواب دیدم که دارم سرت را زف میکنم و میکشمه. نه پدر شک کرده که بگه خواب بود، از کجایی وقتی اشتباه پیش نیامده باشه، با وخیال به جای این که مثلا عروسی پسر رو برای ما ترسیم بفرماده نکنه، اشتباه هم برای ما کشته شدن پسر رو ترسیم کرده، ما چه کاری آخر؟ نه خیر، صبح هم که پا شد در جا، پسر جان بله انی رأی تو فی المنامه انی از بهاک، خواب دیدم که دارم تو رو ذبحت میکنم. آقا پسرم چقدر خواهد، چون صاحب اسمتن دیگه، ای پدر جان اگر نعوذ بالله تو خول شدی مثلا پدر بچه رو بگیره بکشه، یعنی چی حرف فرمایش، چی تو میفرمایی آخرینا؟ خب حالا امشب بخواب ببین چی جوریه، و خدا به خود من بگه ببینم هیچی. در جا هم قرآن به زبان پسر نقل کرده که به پدر یا ابت افعل ما تو مر، پدر جان اونی که بهت امر شد انجام بده، دیگه شک نکنیم. اصلا حرف شک رو نزدن، الان بنده به عجله دارم به زبونشون، شک نداریم، نه یا ابت افعل ما تو مر، نه پدر شک کرده نه پسر. اینجور جان زلاله، اینجور صافه، خوابشون صافه، بیداریشون صافه، القاعاتشون مطلق. از اون سو که به انزل نامن از سماع ما از غیب نظام هستی حقایق میدن، از اون سو صافه صافه زلاله، عالم وحدت محض دیگه معنا نداره، شک برداره. اینجا قابلم که زلال محض باشه دیگه مطلب حله. صاف و چه رو گرفته بود پیش حاج خانم والد خانم، ایشونو بترسن از این که ایشونو چجوری قانع کنیم. آخه پسر جان تو که قانع شدی، منم قانع که هستم، هم که شک ندارم، شما هم که همینطور. الان والده بیچاره چه کار کنیم؟ ایشونو اینجا یک دفعه گریه بلند کنه و سر رو بزنه و تو مرد کافر شدی، بچه تو مثلا نعوذ بالله دیوانه شدی، شما آدم کشی یعنی چه؟ اینها آدم کشی شک بر، اما شک نکنه خیلی مسئله است. اون نه، آدم کشی شک نکنه. رفتم پیش حاج خانم که حاج خانم شما چی میفرمایید؟ بسیار خوب، حرفی نداریم، بفرمایید بریم. ستایی را افتادن، ستایی را افتادن که در بعضی از نقل حالا آیا این نقل روایی باشه، درستن باشه، یه صورتی برای اینا متمثل شده، شیطان که اون دنبالش کرده یک بار، اون به دنبال آ پسر رفته، تو جوونی، اون پدر حالا پیره، مثلا حالیش نمیشه، داری کار، تو چرا داری تندر میدی، تو چرا داری خودتو به کشتن میدی، اون نعوذ بالله، حالا شیطان دیگه، او سنگ دل شده، او داره کار میگیره پسر بکشه، یعنی چی؟ تو چی عقل، تو چی عقل؟ اینم دنبالش کرده پیش حاج خانم. آخه اونها مثلا عقلشون از دست رفته، تو که مادر هستی تو چرا داری تمکین میکنی؟ حاج خانم دنبالشون کرده. بله، چون اینا قبل از اینکه اینا پیش بیاد واقعا اینا حاجی بودن که اینجور گرفتن حقایق و معارف، اینجور زلال هست مطلب، اینجور و صاف بچه رو بردم اونجا، کارتم در آورده، کارتو قشنگ تیزم کرده که مستحبات زیب رو هم مثلا اینها رو هم قشنگ سیب گذاشته به جان خدا. خب بسیار خوب دیگه تموم شده، ما تو هم اینجا رو میخواستیم که اون قوچ را فرستادند و فرمودن ایشون فراجب اینجا از اسرار این فرمایش جناب شیخ اکبر محی الدین در خصوص چه لطائفی داره در این در تفسیر این آیات اینها، چون کلن فصوص الحکم تفسیر آیات قرآن کریمه، آیات در مورد خلافت الهیه را، در مورد حق بودن را و و اینها را پیاده میکنه و شرح میفرماید و حرف میزنه. بله، اونجا هم پیغمبر اکرم به جان مبارکشون 40 شبان روز از خانم جدا بشه، اونها دیگه اینجور قوی هستن، ما نمیتونیم، نمیتونیم که چرا، میشه هم قوی بشیم انشاءالله، برای ما هم پیش بیاد، شک نداشته باشیم. اما به خانمم پیغام فرستاد که شما هم در منزل شب بمون، رفیقم نمیخوایی؟ برای چی؟ بگی حالا شب تنها هستیم، نامحرم و دزد و دقل و اینا میان مزاحم ما، خلاف که نیه، تو خونه خودش داری زنی میخوابه، خب میخوابه دیگه، گناه که نمیکنه آقا که نرفته خیابون، که بیابونی نشد، خیابونی که نشد، که خونه خودش میخوابه، مگه اشکال داره؟ شما خونه خودت بخواب، در راه هم تو درون منزل از پشت ببند که کسی مزاحم شما نشه، در رو محکم ببند و استراحت بفرما تا 40 شب خواب خانم اینجور، تا 40 شب خوب آماده شده جان او، حقیقت او، نفس ناطقه انسانی او، خلوت او، سکوت او، که در روایت هم دارن که چقدر برای تنها بودن و دوری وجود مبارک خاتم انبیا که چهره آقا جان رو نگاه میکرد چه قوت میگرفت، چه نیرو میگرفت، اون نگاه کردن به صورت پیغمبر اکرم چقدر به ایشون حقیقت میبخشید و اینها، که یک زن بتونه این همه سختی ها رو تحمل کنه، اونم یک زن به اون عظمت در عرب، که کسی اون روز در زن به پایه خدیجه در عرب نمیرسید از جنبه شوکت و مال و عزت و آبروی اجتماعی و چه اینها همه را هم داره، اینا همه را از دم گفت دو عالم را به یک بار از دل تنگ بدر کردی، مطلقا نخواستی، آبروی اجتماعی نمیخوام، فامیلی اصلا، بله، طائفه من را رهایم بکن، بفرمایم و یک بار دو جهان را از دل تنگ در کرده و که جای تو باشه، که جای توی پیغمبر باشه، هیچ کس دیگر نمیخوام، همین شما باشی، اموال رو هم که آورده یک جا خدمت پیغمبر تقدیم کرد و قربان اون آقا جانه، اونم آقا شکی نکرد، خب بله فردا خانومه احیانا اشتباهی پیش بیاد بعد بین ما اختلاف بشه ما رو سرزنش بکنه، تو اون بودی که من بهت پول دادم که تویی که مثلا گدا بودی، فقیر بودی، چی نداشتی. چقدر خدیجه در این دادن پول چقدر خلوص داره که یک جا تمام اموال را، اون اموال که شترها و کاروانهای شتریشون تاریخ خوندنیه در مورد اموال حضرت خدیجه، و آقا جانم اینجور دست اوور در بخشیدن که همین که حضرتشون تشریف آوردن حضرت خدیجه به منزل آقا، با آقا جان ازدواج فرمودن، این همه اموال رو این چنین گرفتن دادن به خلق الله که تو شیب ابی طالب هیچ نداشتن بخورن، گرسنگی داشتن میمردن. اون آقا هم اینجور دست بخشش، ایشون هم اینجور دست بخشش، اونم خانم یک سره به آقا هرچه اموال داره ببخشه و آقا هم تمجمج هم نکنه. بله خب برای من کسر شأن خانم آدم با آدم پول بده، درهم و دینار بده آدم خرج کنه که بد میشه و اینها، نخیر. چقدر خدیجه خلوص داشت که اگر یک کمی ناخالصی داشت آقا میفرمون نخیر، شما اموال خودتون مال شخصیتونه و میخواید ببرید بانک بذارید حساب باز کنید هرچه، من کاری ندارم. نخیر از جنبه شرعی هم که وظیفه من است که باید خرج تو رو بکشم، نفقه تو رو بدم، من مرد منزلم، هیچ این حرفا رو نزده. آقا به خلوص حضرت خدیجه باد چقدر مراجعه کرد که چقدر در این بخشیدن پول دادن چقدر خالص بود که پیغمبر یک سر سوزنی تمجمج پیدا نکرده در این که این همه بخشش رو ازش بپذیره. و اینا رو یک سره اینجور خانم اینجور عزیز، خب این معلومه که دیگه با این همه اموال اینا آمده خونه پیغمبر که نعوذ بالله برای یه عمل زناشویی که نیامده آجان، که قبل از اون که دوتا شوهر کرده بود، قبل از او حضرت خدیجه دوتا شوهر کرده بودن، از یک شوهری پسری داشتن به نام آقا، پسری به نام زید، آفرین زید چجور پای پیغمبر بود در تمام صحنه ها، تا در جنگ موته گویا با جناب جعفر ابن ابو طالب اینا هشنات اینا با هم گویا شهید شدن اگه اشتباه نکنم تاریخ را، اونجا شهیدم شد. و که بعد در زمان ارتعال پیغمبر اسامه ابن زید، اسامه را پیغمبر فرمانده لشکر کرده، اون اسامه پسر همین زید، پسر خونده پیغمبر بود که پسر حضرت خدیجه بود از یه آقای دیگر. و آفرین و آقا جانم قربانیشون. و خب حالا من جوانم میخوام ازدواج کنم و حالا چون جوان هستیم حتما دختر باکره باشه و مثلا و زن دوتا شوهر کرده نمیدونم خوشم اینها، نخیر. اونم صاف زلال رفته با ایشون ازدواج کرده و آقا پسرشون رو هم آوردن در منزل و اولین زن پیغمبرم ایشون بودن که دیگه از ایشون فرزندان عزیزی فاطمه زهرا و چند تا از پسرها و دخترها و اینها از همین زن بزرگوار بودن، از همین حضرت خدیجه بودن. اینجور در از او هم در چهله، آقا جانم چهل شبان روز اونجا در اتاقی تو منزل مادر امام امیرالمؤمنین، که خب اون موقع حضرت ابو طالب از دنیا رفته بود دیگه، مادر بزرگوار حضرت بود که قربان جانیشون. الحمدلله ما در خدمت این بزرگواران هستیم. خب به ما بفرمایید که آقا مگه تو شرع مقدس نداریم که مثلا باید در خانه اگر مرد نامحرمی هست زن نامحرم با مرد نا، اینها حرفی نیست، شرع مقدس قبول، اما اینها هم هست اون طور که فوق این فرمایشات پیش میاد که پیغمبر در خانه حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین اونجا تشریف فرما بشوند و در منزل مادر حضرت زندگی بفرمان چهل شبان روز و غذای شبان یعنی افطارشون را سحرشون را گویا روزه هم بودن، چهل شبان روز را حضرت فاطمه بنت اسد تهیه کنه براشون غذا بیاره. و خب دیگه از این کارهای جان خدا که سر در نمیاریم، بازم آدم میبینه حالیش نمیشه چه کنیم. خب آقا جا میخوای چله بگیری و خونه خودت چله بگیر، کنار آج خانومت چله بگیر، با هم دیگر هم چله بگیرید و اونجا منزلم باشید و بعد نون و غذای خودتونم مثلا به ظاهر الان میبینی عقل ناقص این سویه کمی چونه چرا میفرماید از این چونه چراها. خب آقا تو خونه یه زن نامحرم مثلا فرض فاطمه بنت اسد اونجا داری چله میگیری، اینها میبینید دیگه حرف فوقی فرمایشات میشه که آقا جان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین بارها میفرمود مادر شما مادر من هم هست، که طبق نقل هایی فرمودن در هنگام دفن مادر امیر المؤمنین پیغمبر به درون قبر تشریف فرما شدند و مادر را دفن کردند و به قبرم سفارش فرمودن مادر من پیغمبره، مادر علیه، با ایشون مدارا باید بکنی اینطوری اینجور. حالا این حرفا را تاریخ هم داره، این بنده خودم جهل کرده باشم نیست، تاریخ داره اینها را. حالا اینها یه وقتی گرفتاری پیش نیاد حرف رو به دست کسانی که حرف نشنیسته هستن بدن، بعدم حالا نعوذ بالله هر مردی بره خونه هر زنی به اینجا چله میگیریم، بله، و هر زنی بره خونه هر مردی به اینجا چله میگیریم. اگه مثلا تا آدم به سر حرفا برسه گرفتاری پیش میاد، یا حالا بگیم پیغمبر خب تشریف میبردیم منزل خودتون چهله و امر الهی در اونجا چهل شبان روز و چه خوب، چه خوبم حضرت فاطمه بنت اسد مادر امام امیرالمومنین چقدر خوب برای پیغمبر مادری کرده، چه خوب، چون پیغمبر مادر عزیزشون رو زود از دست دادن دیگه، مادر رو از دست دادن، اما الحمدلله همون جوری که پدر امیرالمومنین بعد از دست رفتن پدر پیغمبر ابو طالب خوب عمو جان برایشون مادر پدری فرمودن، مادر امام علی هم برای پیغمبر خوب مادری کرده، خیلی عالی که اینجور اصلا فرزندشونه، فرزند ایشون هست. خیلی خوب، اینها چی پیش آمده، این حرفا رو وقت شریفتون رو گرفتیم و اینها اسرار هست. از اونجا حرف پیش آمد زهره از سنج زهره می بردی، از بس که دل رو می برد. رامه بازم اسم ستاره‌ای هست که چند تا ستاره با هم دیگه هستن، اینها تعبیر میشه به رامه، که تو دست این ستاره‌ها یه نیزه‌ایه که روم ها اینها نیزه باشه، اونا تو دستشون نیزه هست. یعنی سوبرال کواکب را نگاه بفرمایید، چهره این صورت این ستاره‌ها رو میبینی که رامه از نیزه‌های بیز بسیاری، دست اوا اونم باز چند تا ستاره هستن که به صورت یه شخص رو میمونن که تو دست او شلاق داره، که انوی شلاقی تو دستشه، اون صورت کوکب ها. دست عواب به دسته شلاق، یا چو هوا به دست او ماری. این هوا هم باز چند تا ستاره هستن، یکی از صورت کواکب ها باز به نام صورت فلکی هوا هست. این هوا الان مادر عزیز ما حضرت هوا ایشون نیستن، این ستاره ها هستن. یا چو هوا به دست او ماری، که این ستاره هایی که جمع میشن با هم دیگر به صورت هوا هستن، ایشون تو دستش یک ماری قرار گرفته. تو صورت سوبرالکواکب نگاه بفرمایید. بعد ارجنی برگرفت جباری، ارجنی چوب دستی رو میگن، جباری هم که عرض کردیم همون ستارهای جبار هستن که کنهوی چوب دستی دستشونه دارن، به طبل میزنن نقاری میکنن، بله، چوب دستی به دست نقاری. ارجنی برگرفت جباری، شبینه که یک چوب دستی به دست نقار طبل زن دادن ایشون. اینا مربوط عرض کردن به ستارهای ثوابته. حالا عین سورش، عین سور، عین آقا الان یعنی چشم، درست، عین سورش، سور برج سور، سور حالا گفتیم سور بگیم تلفظ بهتره، عین سورش همان سور جوزا که تو برج سور در اردیبهشت ماه، در برج اردیبهشت سور ستاره ها به صورت یه دست جمعی دارن که یکی از این ستاره ها جلودارشونه، اینو میگن عین جاسوسی، بله، چشم
جاسوسی، این جاسوسشونه، جلوداره که باید این جلو بره، ستارهای تو این برج دنبال سر ایشون برن. و در کمین همه به عیاری که دیگه تا ایشون حالا تمام ستارها اینا همه در کمینن، این ستاره جلوتر مثل یک راهنمای نیروی اطلاعات عملیاتشونه. بعد همه چالشگری و چالاکی، حالا اینا همه رو در حال توجه داره مشاهده می فرماین، نگه حالا بیرون بریم هوا رو نگاه کنیم، اینا نه، اینا همه داره تو حالت توجه مشاهده میشه. همه چالشگری و چالاکی، جنگاور هستن همه ستاره ها، همه خونریز روز پیکاری. فعلا الان این ستاره ها ثوابت اینا میبینید که فعلا ساکت هم. مثل سربازان یک لشکری صف کشیدن که فعلا الان دست ارباب اسیرن، هیچ حمله نمی کنن. تا اینکه ببینیم قیامت برپا بشه، ببینیم اینها چی کار میخوان بفرماین. همه با نظم خاص و ترتیبی، همه در حد خاص و معیاری، همه صف بسته و کمر بسته، همه در حالت خبرداری. دیگه آقا نظامیگریشون هم داره ترسیم میفرما، متحد رو به جانب واحد. اینو باید همین دروس هیئت همین اوائلش داری که تمام ستاره ها به حرکت اصلیشون همه دارن از مغرب به سوی مشرق میرن، متحد رو به جانب واحد، همه کل ستارها به حرکت ثانیه که توالیه همه از مغرب دارن به سوی مشرق میرن، متفق هر یکی پی کاری. اینا اینجور، مای بیچاره من ره درویش ره نشین گدا، به نظاره ستاده بسیاری. ما هم ایستادیم داریم تماشامشون میکنیم، این تو حالت توجهه، اینجوری پیش آمده. تا که شد دیدگانم از دیدن، دیده ناامید بیماری. دیگه خسته شدیم، گفتم ای پاک آفریننده، هست شاهی تراسزاوار. اینو میگم پادشاه، لشکر تو ببین، نیروها تو ببین، چقدر خوب، چه برنامه. اینجا حالا ما چهار تا آدم رو جمع میکنیم یه صحرای، میگیم این لشکر ما. اینو میگم پادشاهی، اینو میفرمایم. دل ندارد هر آن که این درگاه، شب ندارد حضور و بیداری، دست ما گیر و وارهان ما را از گرانجانی و سبکساری. گرانجانی تعبیر خودمونی لش، و شب گرفته افتاده لش، تکون نمیگیره. اینها رو دست ما، دلم آمد به استراب اوندم، من چه گویم چگونه پنداری، اونچنانی که زن به درد مخاز، گاه شیون کناد و گه زاری. تو اون حالت توجه اینجور، عشق از دیدگان من گویی، آب از ناودان شده جاری. حضور میگیره، عشق دستم گرفت در اون حال، همچون مادر بده بداد دلداری. گفت که نو رسیده فرزندم، ویز اخلاق ناروا آری. حالا که تطهیر شدی پسر من، ناراحت نباش، اینا که تو میبینی همه یار است و نیست غیر از یار. واحدی جلوه کرد و شد بسیار. اینم این رها و این چیزه، این توجه، همه یار است و نیست غیر از یار. واحدی جلوه کرد و شد بسیار. پس از آن رو به سوی خانه شدن، به مصلای خود روانه شدم، همچون مرغ گرسنه و تشنه، پی تحصیل آب و دانه شدم. اونا دیگه اون تشنگی، اون معارف معنوی تشبیه شده. در حضور یگان معشوقم، عاشقانه سردوگانه شدم. نماز شب، نماز شب رو تعبیر قدام اینا سردوگانه. گاه اندر رکوع و گاه سجود، از سر شوق عاشقانه شدم. آتش عشق اونچنانم کرد، سر و پا آتش و زبانه شدم. باز در التهاب آمد دل، همچو کودک پی بهانه شدم. کاش در اون زمان بیتابی، واصل ملک جاودانه شدم. وجد آمد چنان که پنداری، مست چنگ و می و چوغانه شدم. بند بکسسته و از قفس رسته، پرزنان سوی آشیانه شدم. سوره انبیا به پیش آمد. اینجوری نه این که حالا نعوذ بالله یه عارف بشه اونجا رقص کنه که بله من یه چیزی گرفتم و اینها نیم. بله اون اینها مال اونایی است که تو شتهیات میافتن، قدرت ندارن، یه کمی غیب به اینها نماینده شد، از خوشحالی ناگهانی از حال در میره، یه چیزایی از او سر میزنه که مستهجنه. این جوری نه، اون مست می و چنگ و می و چوانه شدم، این آلات موسیقی، اینا تشبیه تنظیره، نه اینکه حالا مولوی دست برمیده و آلات موسیقی میگرفت و میزد و میرخصید که بله من به خدا نزدیک شدم. چه کارها کردن آقا؟